بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به خون، که خون عرض شد، خون یکی از طبایع چارگانه است که مالکان بدن هستند و بدن بر اونها استوار است. خون هم یکی از طبایع چارگانه است و منشأش قضا است، قضایی است که به معده می رسد و معده او را می پزد و انزیم روش ترشح می کند تا نرم شود و صاف شود و صافش طبیعت و بدن صاف او را جذب می کند و از راه رو رگهای باریک که مانند صافی عمل می کند او را به کبد منتقل می کند. کبد او را می پذیرد و با یک کار پیچیده او را تبدیل به خون کند. منشأ خون قضاست و بیشتر تغییر و تحولی که قضا دارد در کبد صورت میگیره و کار خون این است که تمامی و بیشتر فعل و انفعالات و واکنش های شیمیایی و فیزیکی در خون اتفاق می افتد. کارش نقل و انتقال مواد است و حواست و غذاست و داروست و امثال اینها. اینها را نقل می ده و از این طرف بدن به اون طرف بدن و به تمامی اعضای بدن می رساند. اکسیژن و غذا و دارو و ترشحات غدد و امثال اینهاست. خون هم نگاه نمی کند که اون چیزی که بار می کشد و جا به جا می کند آیا برای بدن مفید است یا مفید نیست، تدبیری ندارد. به همین جهت از خون به عبد و بنده و برده تعبیر شده، بلکه برده زنگیست تعبیر شده، نشان از قدرتش و قوتش و قدرت نفوذی که دارد، ولی تدبیری به اون صورت ندارد. این بحث راجع به گذشته است. بحث امروز ما این است که خون انواع و اقسامی دارد. بله، در روایات ما می فرماید بعضی امور از طرف مادر است، بعضی امور از طرف پدر است. مانند استخوان است و عصب است و رگهاست و عروق از طرف پدر، ولی گوشت است و خون است و مو از طرف مادر است. می فرمایند که خون انسان از طرف مادر، ژن‌های مادر در مواصفات خون نقش دارد، بلکه خون انسان همون خون مادرش است و از نوع خون مادر. از این تقسیم استفاده میشه که خون انواعی است. یک نوعش مثلا خون مادر، یک نوعش خون پدر، ممکنه انواع دیگری هم از این پدر تا اون پدر، از این مادر تا اون مادر، انواع مختلفی دارد که روزه میفرمایند خون انواع است. آی مثبت و آی منفی و بی مثبت است و اوی مثبت و اوی منفی و آبی. خون انواع دارد. این روایات ما هم معید این معناست که خون انواع است و به این جهت نوع خون فرزند مانند نوع خون مادر است و تابع خون پدر نیست. روایتش ابن سوریا از پیامبر می پرسد اخبرنی یا محمد صلی علی محمد و خبر به من بده ای پیامبر الولدو یکونو من الرجل او من المرأه، فرزند از پدر است یا از مادر است؟ این پیامبر می فرماید که اما العظامو استخونهاست و العصبو و العصب رگ عصب و العروق رگها، فمن الرجل از پدر است. و اما اللحم و الدم و الشعر فمن المرأه، و اما گوشت فرزند و خون فرزند و موی فرزند از طرف مادر است. قال صدقته. خیلی خوب، پس اینجا این روایت بدن را تقسیم میکنه به دو قسم، یک قسم از طرف پدر، یک قسم از طرف مادر. البته قسمای دیگری هم میتواند از هر دو باشد یا از هر کدام باشد، ولی در خصوص استخوان از پدر است، در خصوص عصب از پدر است و در خصوص رگها از پدر، یعنی ژن پدر باعث به وجود آمدن استخوان در فرزند، ژن پدر باعث به وجود آمدن عصب در فرزند و رگها همین جوره، سببش ژن پدر است. ولی گوشت به سبب ژن‌های مادر است، ژن مادر سبب وجود آمدن گوشت در انسان، و خون هم همینجور ژن مادر نقش دارد در وجود آمدن خون در انسان، و مو هم ژنش از مادر است. ژن مادر البته معناش این نیست که حتما مواصفاتش همون مواصفات ژن بله موی مادر است، ممکنه مو شبیه مادر نیست، شبیه پدر مادر است یا مادر مادر است یا پدر بزرگ مادر است، یکی از پدرانش، ولی از این راه فقط میاد مو، از این راه فقط میاد، ولی گوشت هم از این راه فقط میاد، خون هم از این راه. معلوم نیست مواصفاتش، البته در خون باید بگیم که حتی مواصفاتش هم شبیه مواصفات خون مادر، صفاتش هم صفات خون مادر است. پس معلوم میشه خون انواعی است تا این که بتونیم بگیم این خون از طرف مادر، این مثلا خون خون مادر است، خون شبیه خون مادر است، یا از طرف مادر این خون بله شبیه خون پدر نیست. پس معلوم میشه خون انواع و اقسامی داره، نوعش از طرف مادر و از طرف ژن مادر، از طرف پدر و از طرف ژن پدر نخواهد بود و نقشی در اون ندارد، ژن پدر نقشی در اون ندارد. خیلی خوب، پس البته این روایات اشعار دارد که مواصفات خون فرزند همون مواصفات خون مادر است. اما الدم فمن الام، خون از طرف مادر، بس باید مواصفاتش این اشعار را دارد که مواصفاتش شبیه مواصفات خون مادر، حالا مواصفات و صفات آشکار یا صفات نهفته است در این زمینه فرقی نمی کند. ولی با توجه به این نکته که انسان وقتی در شکم مادر است، خونش و خون مادر یکیست، از خون مادری است که در رگهای فرزند جریان دارد، از راه ناف است، از راه بله تناب ناف این منتقل میشه به فرزند و جریان پیدا میکند در بدن فرزند. پس این اگر بگیم خون فرزند همون خون مادر است، به چیز طبیعی است، به جهت این است که زمانی که فرزند در شکم مادر است، همه خون مادر در رگهاش جریان می کند و جریان دارد و از راه ناف به از راه بند ناف منتقل میشه به داخل بدن فرزند و در فرزند در بدن فرزند جریان پیدا می کند. پس این معقول است و طبیعی است که بگیم مواصفات و صفات خون فرزند همون صفات خون مادر است. پس معلوم میشه خون انواعی دارد، اگر انواع ندارد ما معنای این دارد که بفرماید خون از طرف مادر مواصفات و صفاتش صفات خون مادر است. اگر خون پدر و خون مادر یکیست، این که میگیم این خون فرزند از طرف مادر است معنایی نخواهد داشت، معنا و مفهومی نخواهد داشت. زمانی معنا دارد که خونها با هم فرق کند. در اینجا میفرماید خون فرزند شبیه خون مادر، این معقوله، یعنی چیزی که معنادار است و چیزی است که قابل قبول است. و الا اگر خونها همه یکی و همه یک نوعن، دیگه این تفصیل معنا ندارد. البته در روایات ما مفصلا هم خواهیم خوند که خود خون هر شخص میتونه به حالتهای مختلفی در بیاد. خون تازهی وجود دارد، خون سوختهی وجود دارد، خونی که غلظت دارد، خونی که گرم است و خونی که سرد است و امثال این هاست. صفاتی یا مواصفاتی برای خون در روایات ما در حالتهای مختلف ذکر میشه. این خون گرم است، این خون سرد است، این خون غلظت دارد، این خون رقیق است و غلظت ندارد، این خون فرض کنید که کدر است، این خون صاف است، این خون تازه است، این خون سوخته است و همسال همچی تقسیماتی برای خون هم وجود دارد. پس معلوم میشه که خون انواعی دارد، خون اصنافی دارد، اقسامی دارد، همیشه و همواره یک نواخت و یک سو نیست. ممکن است ولی هر زمانی یه جور است، ممکن است هر فردی یه جور باشه از فردی تا فرد دیگر. این بحث انواع خون تمام شد. بله؟ تری؟ تری یعنی تازه، رقیق. حالا بحث بعدی نقل کردن، نقل و انتقال دادن مواد توسط خون. کار خون نقل و انتقال مواد است، اعم از هوا، اکسیژن، طبایع چهارگانه، غذا، داروهاست و دیگر چیزها. همه چی نقل و انتقال میده، حتی زهرا. انسان زهر که مصرف کند، خون این زهرا در بدن پخش میکند. دارو انسان مصرف میکند، این دارو را در بدن جابجا میکند و به محل عضو بیمار میبرد و میرسوند. کار خون اینه، ترشحات غدد را نقل و انتقال میده و طبایع چهارگانه را هم موادش و مواد زائدش را در بدن جابجا میکند، اونها را به سمت زوائدش، به سمت سرریزها هدایت میکند، هدایت میشوند تا اینکه این مواد زائد طبایع چهارگانه در بدن پخش نشود و سبب اون بشود که انسان بیمار شود و هلاک شود. در روایتی میفرماید که و ینفذو، البته این تدبیر مال خود خون نیست، مال جایگاه این سرریزها و محل این سرریزها است که محل این سرریزها جوری طراحی شده است که اجازه نمیده زوائد طبایع چهارگانه در بدن پخش شه. در روایت میفرماید و ینفذو ما یخرج منه من الخباث، اون مواد زائد، موادی است که خوب نیست، خبائف و فضول، زیادی ها، الى مفایض، به سمت سرریز ها نفوذ پیدا می کند. قد عدت لذلک، آماده شده برای این کار، برای قبول این سرریز ها و این زیادی هاست. قد عدت لذلک، فما کان منه من جنس المرت صفرا، اونی که از جنس صفرا جریان پیدا می کند به سوی کیسه صفرا، جرا الى المراره، و ما کان من جنس سودا جرا الى الطحال، اونی که از جنس سودا است و این زوائد طبایع و فضولات طبایع و مواد زائدش و مواد ضرردارش جریان پیدا میکند به سوی طحال. و ما کان من البلت و رطوبه، و اونی که از جنس آب است و رطوبت است جریان پیدا میکند به سوی مثانه. و تأمل فی حکمت تدبیری فی ترکیب البدن، امام صادق می فرماید تأمل کن در این حکمت و در این تدبیری است که در خلق کردن انسان و ترکیب دادن انسان بدن انسان. و وضع هذه الاعضاء منه فی مواضعها، و قرار دادن این اعضا این سرریزها در محل مناسب خودش و اعداد هذه الاوعیه و آماده کردن این ظرفا لتحمل الفضول تا این مواد زائد و مواد مضر را در بر داشته باشد بر خودش نگه دارد لئلا تنتشر فی البدن تا این که در بدن پخش نشود فتسقمه و تنهکه تا اون که او را بیمار کند و او را هلاک کند. علی حال کار خون این است که نقل و انتقال مواد اونایی که زوائد است و اونایی که مضر است برای بدن اونها را به سمت سرریزها هدایت می کند. مواد صفراء، موادی که از جنس صفراء است به سمت کیسه صفراء هدایت می کند و موادی که از جنس سودا به سمت طحال هدایت می کند. آب و رطوبت را به سمت مثانه هدایت می کند تا اینها در بدن پخش نشود، در بدن نماند و سبب بیماری بدن نشود. نکته دیگری است نقل داروهاست، نقل و انتقال دادن داروهاست. یه تدبیری در این کار است. اونی که برای سر استفاده میشه، سردرد مثلا، خون این دارو را به سمت سر هدایت میکند. اونی که برای پا پادرد استفاده میکند، خون اینها را به سمت پا هدایت میکند. اونی که برای گوش استفاده میشه، خون اون را هدایت میکند به سمت گوش و سمت چشم نمیرود. اونی که برای بله چشم استفاده میشه، خون او را هدایت میکند به سمت چشم و به سمت گوش نمیرود. خلاصه یه تدبیری در این کار، یه تدبیری است در کار خون و نقل و انتقال دادن مواد هست. جوری است که برای دارویی است که برای پام استفاده میشه به سمت سر نمیرود، دارویی که برای سر استفاده میشه به سمت پا نمیرود. یک حکمتی، یک تدبیری در این بدن وجود دارد. در یک روایتی است، در یک مناظره است، این هم همینجوره. اینا وگرنه پا را درمان نمی کند، چشم را درمان نمی کند. باید بدن را اونها را به سمت چشم هدایت کند، وگرنه درمان نمی کند. علی حال ما اعتقادمون این است که هر بیماری داروهای مختلفی دارد و درمانهای مختلفی دارد، شاید به 70 تا برسد. ولی اینی که ما میگیم این داروهایی که در طب اسلامی و در روایات ما وارد شده، اینا بهترین داروهاست. اینجور نیست که داروی دیگری وجود ندارد، داروی دیگری هم وجود دارد، منتها درمان اسلامی بهترین درمان است، چون منشأش وحی آسمان است، منشأش پیامبر و ائمه است. خیلی خوب، یه روایت خیلی مفصل و خیلی جالب، یه مناظره ما بین یک هندی و این روایت حلیله است، سرساله حلیله است. شروعش در بحث حلیله، یه مناظره ما بین یک طبیب هندی که ملحد است و اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی ندارد، و ما بین امام صادق صلوات الله و سلام علیه. امام صادق در این مورد، در این تکیه که می خونیم، از او می پرسد ام کیف عرفت حواسه، ام کیف چگونه حواس انسان، به آخره تدبیری داخل بدن انسان در جریان است. یک کارهایی کبد کار می کنه، طحال کار می کنه، قلب کار می کنه، ششا کار می کند، یه تدبیری، یک فعل و انفعالاتی، یک کارهایی در داخل انسان در جریان است و اینا کنترل دهنده ایناست، خود شخص نیست. یک کنترل در طبیعت انسان نهفته است. حالا مغز مثلا این خودش فرمان میده به قلب، مثلا تندتر کار کن، کنتر کار کن، به کبد فرمان میده، به معده فرمان میده. یک کنترلی در داخل بدن، از جمله کارایی این کنترلی که در داخل بدن این است که داروها را تنظیم میکنه، این باید بره به این سمت، اون باید بره به این سمت. ولی فرماید که این حواس و این طبیعتی که در بدن انسان نهفته است چگونه فهمیده است و عقلش به این رسیده این دارویی که مال سر مال سر است او را به سمت سر ببرد، اون دارویی که مال پاس به سمت پا ببرد. ام کیف عرفت حواسه، و چگونه حواس انسان و کنترل دهنده انسان این را فهمید و شناخت. ان الذي يسقى لوجع الراس، اون دارویی که برای سردرد استفاده میشه چگونه لا ينحدر الى الرجل، چرا به سمت پاها نمی رود؟ فالحال این است که سرازیر شدن و پایین رفتن آسان تر است. چرا این دارو به سمت پا نمی همش سمت پا بره و به سر نرود؟ چرا این به سمت سر می رود؟ چگونه حواس انسان و طبیعت انسان این امور را درک می کند و می فهمد و این کارایی داشته باشد که دارو را به سمت سر هدایت کند یا به سمت والانحدار اهون علیه من الصعود، سرازیر شدن به پایین بدن آسان تر است از بالا رفتن. والذی یسقا لوجع القدمین، و اون دارویست که برای پادرد استفاده میشه لا یصعد الى الراس، چگونه نمی رود به سمت سر؟ بله، و هو الى الراس عند السلوک اقرب، قلب پمپاژ میکنه، چگونه این دارو میره به سمت پا؟ حال این است که سر نسبت به قلب نزدیکتر است، خیلی نزدیکتره تا پا، میره سمت پا نمیره سمت سر. والذی یسقا لوجع القدمین، و اون دارویی است که برای پادرد استفاده میشود چگونه نمیرود به سمت سر؟ و هو الی الراس عند السلوک اقرب من، راه به سمت سر کوتاه‌تر است تا پا مثلا. و کذالک کل دواء یسقا صاحبه لکل عضو، و همون گونه هر دارویی که استفاده میشه برای هر عضوی لا یاخذ الا طریقه فی العروق التي تسقى له، راهش را در بدن نخواهد بود بجز به سمت اون عضوی است که برای اون عضو استفاده شده است. و کل ذلك يصير الى المعده، و حال این است که تمامی داروها میره به سمت معده. و منها يتفرق، و از معده پخش می شود، همه یه راه دارد، ولی در نتیجه یکی میره به سمت گوش، یکی میره به سمت چشم، یکی میره به سمت سر، یکی میره به سمت پا. این چگونه حواس انسان این مطالب را فهمیده و تشخیص داده؟ ام کیف لا یسفل منهما صعده، چگونه اونی که رفته به سمت سر به سمت پایین و پاها نرفته، همش چرا همش به سمت پاها نرفته؟ ولا یصعد منهما انحدر، چگونه اونی که رفته بالا این رفته پایین به قسمت بالای بدن نمی رود؟ ام کیف عرفت الحواس هذا حتی علم ان الذي ينبغي للاذن لا ينفع للعين، چگونه حواس انسان این را درک کرده که اون دارویی که برای گوش مفیده برای چشم مفید نیست؟ و ما تنفع به العين تنتفع به العين لا يغني من وجع الاذن، اون دارویی است که چشم ازش نفع میبره گوش ازش نفع نمیبره. وكذلك جميع الاعضاء يصير كل داء منها الى ذلك الدواء، و همین گونه بقیه اعضا هر بیماری و نتیجه منتهی می شود به اون دارو. الذي ينبغي له بعينه، راسه هر بیماری با اون دارو، دارویی که درمان اوس، روبرو می شود و با هم ملاقات می کنند. فكيف ادركت العقول والحكمه والحواس، چگونه عقلها و حکمت و حواس انسان این را درک کرده؟ چگونه درک کردن این دارو میره به سمت سر؟ چگونه درک کردن فهمیدن این دارو میره به سمت پا؟ چگونه این دارو درک کردن این دارو در گوش موثره در چشم موثر نیست؟ چگونه درک کردن این دارو در چشم موثره در گوش موثر نیست؟ کیف ادرکت العقول والحکمه والحواس هذا وهو غائب في الجوف، همش اینا در دعا درون است. تمام این نقل و انتقال ها در داخل بدن انسان. چگونه عقل انسان میرسد که دارویی بده که میرسمت چشم و چشم را درمان میکند؟ چگونه فهمیده این دارو میرسمت چشم؟ چگونه فهمیده این دارو میرسمت گوش و گوش را درمان میکند؟ چگونه فهمیده این دارو میرسمت را؟ از کجا فهمیده؟ ولی حال این است که اینا داخل اتفاقات داخل بدن و این جریانات و نقل و انتقال در داخل بدن و قابل مشاهده نیست. و هو غائب فی الجوف، در درون انسان غائب است و دیده نمی شود. و العروق فی اللحم، رگهای خونی هم در داخل گوشت است. و فوقه الجلد، روی گوشت هم پوست است. لا یدرکو بسمع، این چیزی نیست که شنیده بشه. ولا به بصر، چیزی نیست که دیده بشه. ولا به شم، چیزی نیست که بویده بشه. ولا به لمس، چیزی نیست که لمس بشه. ولا به ذوق، چیزی نیست که چشیده بشه. چگونه این عقل به این نتیجه رسیده که این دارو میره به سمت سر، این دارو در چشم است، این دارو در گوش است؟ این طبیب هندی در مقام جواب میگه لقد جئت بما اعرفه. خب یه چیزی، یه اشکالی، یه سؤالی از من کردی که من جوابش بلدم، میفهمم. الا اننا نقول، ما اینجوری میگیم، ان الحکیم الذي وضع هذه الادویه، این حکیم، این طبیبی است که این داروها را وضع کرده و درست کرده، میده به انسان. انسان میمیره، میره شکمش پاره میکنه، نگاه میکنه دارو از چه راهی رفته و به کجا منتهی شده. ان الحکیم الذي وضع هذه الادویه، این حکیمی است که این داروها را وضع کرده. و اخلاطها، کان اذا سقى احدا، کارش این بود اگر به کسی این دارو را بدهد، شیئا من هذه الادویه، فمات، اتفاقا اون هم مرد، اون بیمار، شق بطنه، شکمش را پاره کرد. و تتبع عروقه، رگهای او را دنبال میکند. و نظر مجاری تلک الادویه، ببینه که این داروها به کجا رفته، از چه راهی رفته. و اتى المواضع التي تلك الادویه فيها، تا برسه به اونجایی که دارو منتهی شده و در اونجا جمع شده. امام میفرماید از او سوال میکلت فاخبرنی الست تعلم ان الدواء كله اذا وقع في العروق اختلط بالدم، آیا نمیدانی که این داروهایی که مصرف میشه میره داخل رگهای خون و با خون مخلوط میشه؟ اختلط بالدم، فصار شیئا واحدا، همش میشه خون، همش میشه یه رنگ. از کجا این حکیم این دارو را تشخیص بده وقتی با خون قاطی شد؟ همش میشه خون، همش میشه قرمز، هرچند دارو آبی مثلا باشه یا سفید باشه، دیگه سفید نمیمونه، آبی نمیمونه، وقتی وارد رگ شد همش میشه قرمز از یه طرف. از کجا فهمیده این دارو از کدوم راه رفته و کجا منتهی شده، در کجا جمع شده؟ قال بلا، بله، این که معلوم نمیشه، میدونم وقتی داخل خون شد همه یه رنگ میشه. قلت اما تعلمن لی، آیا نمیدانید که وقتی انسان میمیرد خونش منجمد میشه؟ اما تعلم من الانسان اذا خرجت نفسه، زمانی که نفسش خارج شود، برده، سرد می شود، برده دمهده، خونش سرد می شود و جمده، منجمد می شود. قال بلا، قلت فکیف عرف ذلك الحکیم دواءه الذي سقاه للمرض، چگونه اون حکیم فهمید این دارویی که به بیمار داده کجا رفته؟ خون الان جامد شده، همش یک رنگ و یک دست. بعد ما صار غلیظا عبیطا، بعد از آنی که خون غلظت پیدا کرده، جامد شده. لیس به امشاج، جوری نیست که سایل باشه، مایع باشه. یستدل علیه بلون فی غیر لون الدم، که به خون را بررسی کند و ببیند رنگ دارو و دارو با رنگ آبی مثلا کجا رفته و از چه راهی. همش منجمد میشه و قابل رویت و دارو قابل رویت و بررسی نخواهد. علی حال این روایت که دال است بر این است که خون این داروها را وقتی وارد خون شد قاطی خون میشه، ولی خون این کارایی را دارد، داروی سر را به سر میبرد، داروی پا به پا میبرد، همه را به سمت پا نمیبرد، همه را به سمت سر نمیبرد، همه را به سمت چشم یا گوش نمیبرد. بلاخره یه قسمتش به سمت سر یه قسمتش به سمت پا و همینجور. این راجع به نقل و انتقال کار خون مواد و داروها را منتقل میکنه. یکی از کارهای خون انتقال دادن داروهاست و رساندن اونهاست به محلی که نیاز به این دارو وجود دارد، چشم، گوش، کبد، طحال و هر جایی که نیاز به این دارو هست. این راجع به انتقال دادن مواد و داروهاست. مرحله بعدی راجع به طبع خون، که خون گرم است یا سرد است، مرطوب است یا خوش. اونی که از روایات استفاده میشه این است که خون گرم است و مرطوب است و گرمی بدن هم از گرمی خون است و با هیجان خون گرمی بدن زیاد می شود، آثارش بر بدن ظاهر می شود، چون اصل حرارت و گرمی از نفس است در روایات ما، ولی مسکنش محل سکونتش خون است. روایتی داریم از وهب بن منبه، وهب عرض میکنه وجدت فی التورات، در تورات یافتم، اینی این حدیث قصی، اینی خلقت آدم، من آدم را، حضرت آدم را خلق کردم، و رکبت جسده من اربعت اشیاء، بدنش را از چار چیز ترکیب دادم، ثم جعلتها وراثتم فی ولده، و این را وراثتی در فرزندان آدم قرار دادم، تنمو فی اجسادهم، در بدنهاشون نمو و رشد میکنند، و ینمون علیها، اینها هم بدنهاشون بر اساس این چارتو رشد و نمو میکنند، الى یوم القیامت، روز قیامت، و رکبت جسده حین خلقته من رطب و یابس و سخن و بارد، بدن انسان را زمانی که خلق کردم از چار چیز ترکیب دادم، یکیست مرطوب است و دیگری خشک است و دیگری گرم است و چهارمی سرد، و ذالک انی خلقته من تراب، به این جهت که من انسان را از تراب خاک و ما آب، ثم جعلت فیه نفسا و روحا، در انسان نفس قرار دادم و روح قرار دادم، فیبوست کل جسد من قبل التراب، خشکی هر بدن از ناحیه خاک است، و رطوبته من قبل الماء، رطوبت بدن از طرف آب است، و حرارته من قبل النفس، گرمی انسان از طرف نفس است، و برودته من قبل الروح، سبدیه از طرف روح است، ثم خلقت في الجسد بعد هذا الخلق الاول اربعة انواع، بعد از این خلق چارگانه که خاک است و آب است و نفس است و روح، چار تا نوع در انسان، در بدن انسان خلق کردم، و هن ملاک الجسد، اینها مالکان بدن هستند، و قوامه بدن بر اونها استوار است، ستونهای بدن هستند، به اذن من لا یقوم الجسد الا بهن، بدن قائم نخواهد بود بجز با این چار تاست، ولا تقوم واحدتن الا بالاخرى، هیچ کدوم اینها کارایی ندارد مگر اینکه در کنار طبع دیگر، من هل مرت السودا، یکی سوداست، و المرت الصفرا، یکی صفرا، و الدم خون، و البلغم، ثم اسکن بعض هذا الخلق فی بعض، سپس خداوند تبارک و تعالی اون چارتای قبلی را در این چارتا سکونت داد، فجعل مسکن اليبوست فی المرت السودا، محل سکونت یبوست و خشکی در سودا قرار داده است، و مسکن رطوبتی فی المرت صفرا، و محل سکونت رطوبت در صفرا قرار داده است، و مسکن الحرارتی فی الدم، و محل سکون گرمی در خون است، و مسکن البرودتی فی البلغم، محل سکونت سردی در بلغم است. این روایت از تورات نقل شده، چیزی نیست که قابل اعتماد باشد، این از روایات ما نیست، وهب ابن منبه او را از تورات نقل کرده، ولی مضمون این روایت و این کلام در روایات ما مکررم قبلا خوندیم و آمده است. خب ولی خب حالا این روایت دلالت بر این نکته دارد، و اون این است که مسکن گرمی خون است. مسکن گرمی خون است. محل سکونت گرمی خون است. منشأ و منبعش نفس است. از نفس نشأت میگیره. حرارت و گرمی از نفس نشأت میگیره و در خون ساکن میشود و خون گرم میشود و گرمی را به اطراف و اعضای بدن را منتقل انتقال میده. یکی از وظایف خون انتقال دادن گرمی است. سبب میشه دست و پا گرم بشه. وقتی میبینید در هوای سرد دست و صورت سرخ میشه. چرا سرخ میشه؟ به جهت این است که خون به طرف صورت و دست زیاد پمپاژ میشه که سرخ میشه، قرمز میشه، چون زیاد به سمت صورت و به سمت دست پمپاژ میشه. خون زیاد به اونجا میرود تا دست را در مقابل سرما محافظت کند و دست و صورت را گرم کند و گرم نگه دارد. پس اینی که سبب گرمی بدن و گرمی صورت و دست و پا خون است. این خونی که باعث میشه بدن انسان گرم بماند و گرم شود و در مقابل سرما از او محافظت میکند. عرض کردم منشأ این گرما نفس است. ما تا حالا این روایت را به این شکل خوندیم که و منشأ الحرارت النفس، نفس منشأ و منبع گرمی است. ولی این احتمال هم وجود دارد که این کلمه مراد نفس نه نفس، و منشأ الحرارت النفس، این احتمال است، احتمال وجود دارد. به جهت این که نفس سبب میشه اکسیژن وارد بدن میشود و اکسیژن عامل سوخت و سوز مواد غذایی در بدن هست. بله، سبب سوخت سوز مواد غذایی است و سوخت سوز مواد غذایی تولید گرما میکند در بدن. پس منشأ گرمی نفس است نه نفس است. این احتمال است، اینجور نیست که 100% است. ظاهر روایت که نفس در مقابل روح قرار داده است که روح منشأ سردی است و نفس انسانی منشأ گرمی است. ولی ما این احتمال را میدیم. بنابر علم امروزی میفرماید که با نفس کشیدن اکسیژن وارد بدن می شود و این اکسیژن باعث احتراق و سوخت و سوز مواد غذایی در بدن و با سوختنش بدن گرم می شود. پس این احتمال هم وجود دارد که این کلمه به این شکل باید بخونیم، نفس نه نفس است. خیلی خوب، یه روایت دیگری داریم مشابه همین روایت، باز هم از وهب، نزدیک به این معنا. در این روایت فرماید فمن الترابی و بوسته، از خاک خشکی انسان است، و من الماء رطوبته، از آب هم رطوبت بدن انسان. تا اونجایی که فرماید فیبوسته و حرارته من قبل النفس، خشکی و گرمی انسان از طرف نفس است. و مسکنها فی الدم، مسکن حرارت، ظاهر این روایت مسکن یبوست و مسکن حرارت در خون است. و رطوبته رطوبت و برودته من قبل الروح، و مسکنه فی البلغم، رطوبت و سردی از طرف روح است و مسکن این دوتا در بلغم است. ولی این درست نیست، این که گرمی و خشکی محل سکونتش خون است. قبلا خوندیم که محل سکونت یبوست سوداست. در این روایت باید بایستی مراد گرمیش فقط، گرمی فقط محل سکونت گرمی در خون است و خون مرطوب است، خشک نیست، محل سکونت خشکی نیست. اون بعدی هم همینجور رطوبتش و سردیش از قبل از طرف روح است. سردی از طرف روح است، رطوبت از طرف روح نیست، رطوبت از طرف آب است که قبلا خوندیم. پس اینجا این باید بگیم مراد اینه که خون گرم است و مرطوب است، محل سکونت گرمی است، محل سکونت خشکی نیست. علی حال رو هم رفته خون گرم است، در این نکته روایات ما متفقن که خون گرم است و معید این معنا روایتی است که از پیامبر نقل شده، کان اذا احتجم حاجبه و تبیغ، زمانی که حجامت میکند خون در بدن پیامبر هیجان میکرد و حالت تبیغ استراب، فاغتسل بالماء البارد، با آب سرد غسل میفرمودند، لیسکن عنه حرارت الدم، تا اینکه گرمی خون ساکن شود. پس معلوم میشه خون گرم است و سبب گرمی است. حالا یه روایتی دیگری هم داریم در رساله ذهبی امام رضا است، ممکنه یک ارباکی در اون وجود دارد، یه جابجایی در اون وجود دارد، یه اشکالی ممکنه پیش بیارد. می‌فرماید لأن الله تعالی در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید لأن الله تعالی بنى الأجسام على أربع طبائع، خداوند خداوند تبارک و تعالی انسان را بل بنى الأجسام، بدنها را بر چار طبیعت بنا نهاد، و هن المرتان و الدم و البلغم، سودا و صفرا و خون است و بلغم است، و بالجمله حارانی و باردان، دو تا گرم و دو تا سرد. بینید مرتان و خون و بلغم، اگر ما ترتیب ذکری را بخواهیم رعایت کنیم بشه مرتان گرمند، خون و بلغم سرد است. اگر ترتیب ذکری بخواهیم رعایت کنیم معناش این میشه که خون سرد است، ولی اینجوری نیست. هم بفرماید این چهارتا دوتاشون گرم است، اینجور نیست که ترتیب ذکری رعایت نشده. از این چهارتا دوتا گرم است و دوتا سرد است. بعد میفرماید قد خولف بینهما، بین دوتا گرم اختلافی وجود دارد، با هم مخالفند، و بین دوتا سرد، این دوتا سرد هم با هم مخالفند و اختلاف دارند. فجعل الحارین لینا و یابسا، دوتا گرم یکی نرم است مرطوب است و دیگری خشک، و كذلك الباردين، دو تا سرد یکی مرطوب و دیگری خشک. حالا یعنی اینجا ترتیب ذکری رعایت نشده، اینجور نیست که از این روایت استفاده بشه که دم یعنی خون و بلغم دو تاشون سردن، نه، مجموع این چهارتا دو تاشون گرمن و مجموع این چهارتا دو تاشون سرد است. اونی که گرم است خون است و صفرا است، اونی که سرد است بلغم و سوداست. و معید این مطلب، بله، اون مطلبی است که مجلسی بعد از نقل این روایت در بهار به عنوان بیان ذکر کردن. ایشون می‌فرماید والمرتان، در تفسیر این روایت، والمرتان الصفراء والسوداء، و قد خولف بینهما، اختلافی بین آنها وجود دارد، ای بین کل من الحارین، ما بین دو تا گرم، و کل من الباردین، ما بین دو تا سرد، و ان جعل احد الحارین لینا، یکی از اون دو تا گرم لین مرطوب قرار داده، ای رطبا، خود مجلسی معنا میکنه لین یعنی نرم یعنی مرطوب، و هو الدم، خون گرم است و مرطوب است، و الاخرو از این دو تا گرم یابسا، خشک است، و هو الصفراء، و احد الباردین رطبا، یکی از دو تا سرد مرطوب است، و هو البلغم، و الاخرو یابسا و هو السوداء. پس ایشون از این روایت هم این معنا را فهمیدن، ترتیب ذکری مراد نیست، و مؤکد این نکته و این معنا که خون گرم است این روایت بعدی از حضرت امین صلوات الله و سلام علیه درباره خلقت حضرت آدم می‌فرماید ثم خلط الماءین فصلصلهما، تا آبی است که شیرین است و شور است با هم مخلوط کرده و اونها را تبدیل کرده به گل خشک، ثم القاهما قدام عرشه، این گل خشک را در مقابل عرش انداختن، و هما سلالتون من طین، این یه نوعی سلاله از گل است. ثم امر الملائکه الاربعه، خداوند تبارک و تعالی به چهار تا باد امر فرموده است که روی این کالبد و روی این گل جولان پیدا کنید، جولان داشته باشید. ثم امر الملائکه، چهار تا ملک در حقیقت، چهار تا باد در اصل چهار تا ملک است. ثم امر الملائکه الاربعه، شمال است و دبور است و صبا و جنوب، این چهار تا ملک و این چهار تا باد را و مسئول ملائکه، مسئول هر کدومون هم مسئول یک بار است. امر کرد که روی این کالبد جولان داشت، انجولو علی هذه السلاله، روی این نوع گل و روی این کالبد جولان داشته باشید و ابرعوها، او را بله درست کنید و انسموها، تبدیلش کنید به نسمه، تبدیلش کنید به انسانی که مشناسیم، ثم جزعوها، الا جز جز قرار بدید، اعضایی برایش درست کنید و فصلوها، برای او مفصل و زانو قرار بدید، مفصل قرار بدید. این کالبد و این مجسمه خاکی و این مجسمه گلی را این را خلق کنید و تبدیلش کنید به این انسانی که میشناسیم، این جولان کنید و او را تبدیل کنید از خاک به این انسانی که میشناسیم، کبد را به شکل کبد در بیارید، طحال را به شکل طحال، شش را به شکل شش، و سر و مغز و چشم به شکل به این شکلی که میشناسیم در بیارید. این طبایع، این چهار تا باد و چهار تا ملک روی این کالبد جولان پیدا کردن و انسان را به این شکلی که میشناسیم در آوردن. و اجرو الیه الطبائع الاربعه، این چهار تا باد، چهار تا طبیعت را در بدن انسان جاری کردن و به سمت انسان جاری دادن، جریان دادن. الریح و المره و الدم و البلغم، این چهار تا ریح هست و مره است و دم است و بلغم. بعد می فرماید فجالت الملائکت علیها، این چهار تا ملک، چهار تا فرشته، چهار تا باد روی این کالبد جولان کردند. و هر بله وحی شمال، یکی شمال دیگری صبا، باد صبح است و جنوب، باد جنوب است و دبور، باد غربی است. و اجرو فیها الطبائع الاربعه، چهار تا طبیعت را در بدن و در این کالبد جریان دادم. بعد می فرماید و دمو، فرماید که فاکتسبت کل طبیعت، مثلا طبیعتها از هر یکی از این چهار تا باد است. و دمو فی الطبایع الاربعه، تا اونجایی که می فرماید خون از طبایع چارگانه فی البدن، در بدن انسان از ناحیه جنوب است، از ناحیه باد جنوب. باد جنوب، بله می فرماید در کتاب ها اینا نوشتم، باد جنوب گرم است و مرطوب است، این میاد برفا را یا خارا آب می کند و سبب میشه که دره ها پر آب میشه، به آب می رسه به جوی ها و رودخانه ها و مزارع و بالاخره این سبب جریان آب در طبیعت. باد جنوب مرطوب است، گرم است و مرطوب. در یه روایت دیگری اسم فرماید ولم لما خلق الله طینت آدم، زمانی که خداوند تبارک و تعالی گل حضرت آدم را خلق کرد، امر الرياح الاربع، در اون روایت قبلی فرمود فرشتگان، چهار تا فرشته است، در این روایت می‌فرماید چهار تا باد. لما خلق الله طینت آدم امر الرياح الاربع، امر کرده چهار تا باد، فجرت علیها، جریان پیدا کرد این چهار تا باد روی کالبد حضرت آدم، فاخذت من کل ریح طبیعتها، این طبایع چارگانه در بدن انسان هر کدامش طبیعتش از یک باد گرفت. و طبیعت الجنوب، باد جنوب که عرض کردم، باد جنوب گرم است یا خارا آب میکند و آب را در رودخانه ها جریان می دهد و درختان را آبیاری می کند. خون هم همین کار را می کند، خون گرم است و مرطوب است، جرگ ها جریان پیدا می کند و مواد غذایی و آب و هوا را به اطراف و اعضای بدن می رساند. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به خون در اجزای عمر است. خون در اجزای عمر حالاتی داره، تغییر و تحولاتی داره، و اعتبار روزها هم یه حالاتی داره، تغییر و تحولاتی دارد. و اعتبار ماه و روزهای ماه هم همچنین است، تغییر و حالاتی دارد. اما راجع به بله در عمر، در عمر انسان راجع به عمر تقسیماتی دارد. که انسان یه مدتی است در سلطان خون است، یه مدتی است در سلطان صفرا، یه مدتی است در سلطان سودا، یه مدتی است در سلطان بلغم است. و در اجزای بدن هم تقسیماتی داره، کجا خون غلبه داره، کجا بلغم غلبه داره، کجا مره غلبه داره، به تقسیماتی به این اعتبار دارد، به اعتبار اعضای بدن و اقسام بدن. یه تقسیماتی به اعتبار عمر دارد، یه تقسیماتی به اعتبار روزها دارد، یه تقسیماتی به اعتبار روزهای ماه دارد و ماهای سال دارد، اعتبار چهار فصل سال دارد. اما تقسیماتش در بدن می فرماید ان الرأس سر و الاذنین دوتا گوش و العینین دوتا چشم و الفم یعنی دهان و الانف یعنی بینی من الدم اینها از خون است و ان صدر سینه من البلغم و ریح از بلغم و ریح است و الشراسیف اطراف دنده ها من المرت الصفراء از صفراء است و ان اسفل البطن من المرت السوداء قسمت پایین شکم از سودا است. ظاهر این روایت این است که اینها منشأ به وجود آمدنش، یعنی اون چهار تا بادی است که انسان را به این شکلی که میشناسیم به وجود آورده و به این شکل در آورده. مثلا این بادی است که سردست و خوش قسمت پایین شکم را به وجود آورده، یعنی سودا در اونجا تولید کرده، به اون در اون مورد در اونجا جاری کرده و سبب شده که قسمت پایین شکم به این شکلی که میشناسیم در بیاد. یا بلغم را در سینه جاری کرده است و سبب شده که ششها به این شکلی که میشناسیم در بیاد. قلب هم همینجوره. و صفرا را در اطراف دنده ها جاری کرده که سبب شده که این اطراف دنده ها هم از کبد و طحال و معده و این چیزا به این شکل در بیاد. پس منشأ اینا این است و سر است و دو چشم است و دو بینی و بینی و دهان از دو تا گوش و بینی و دهان از خون است، یعنی خون را در اونجا جریان داده، واد جنوب در اونجا فعالیت داشته و این سر را به این شکل، چشم و گوش و هر کدوم این شکل را داده است. و الا در اصل آب است و خاک بود، گل بوده. چه چیزی باعث شده که از حالت گل به این حالتی که میشناسیم در بیاد؟ اونی که باعث شده روایت میفرماید باد است. باد جنوب سر را به وجود آورده به این شکلی که میشناسیم. باد فرض کنید سوا سینه را به این شکل در آورده، ششها را به این شکل، قلب را به این شکل در آورده. باد ولی اون باد دبور یعنی صفرا را اطراف دنده ها را به این شکلی که میشناسیم، کبد و طحال و پانکراس و اینها را به شکل در آوردن. یا بعد شمال است که سر دست و خوش این قسمت پایین شکم را به این شکل در آوردن. البته ما این احتمال را قبلا دادیم و این است که مراد از این است که سینه از بلغم است، معناش اونجا محل تمرکز بلغم است یا محل کارایی و عمل و فعالیت بلغم است، و سر از خون است یعنی اونجا محل تمرکز خون است و فعالیت و کاراییش از طرف خون است. خون در سر و چشما و گوش ها فعال است و سبب میشه اینها کار خودشون را انجام میدهند. بیشتر مراد تمرکزش، بیشتر مراد محل فعالیتش و محل کاراییش مراده. این راجع به تقسیماتی است که در بدن هست. تقسیمات دیگری داریم به حسب عمر است که می‌فرماید ان احوال الانسان التي بناه الله تعالی علیها، احوال انسانی است که خداوند تبارک و تعالی انسان را بر این احوال بنا نهاد. این به اعتبار سن، تقسیماتی که به اعتبار سن. و جعله متصرفا بها، او را در تصرف این چهار تا حال قرار داده است. فإنها أربعة أحوال، چار حالات. الحالة الأولى لخمس عشرة سنة، حالة أول پونزه سال طول مكشد. وفيها شبابه، درين پونزه سال از روز تولد تا پونزه سالگی در این سالها جوانی، زیبایی، تراوت و سلطه خون در بدن انسان، خون اینجا غلبه می کند و سلطان دارد. ثم الحالت الثانیه، حالت دوم، از 25 تا 35 سال طول می کشد. در این حال در سلطان و ری صفراست. این که فرماید 15 سال انسان در سلطه خون است، این 15 سال سالهای نمو و رشد انسان و ساخته شدن اعضا و دستگاه های بدن است. اینا در سلطه خون، چون خون باعث نمو و رشد و تغذیه میده بدن را تا نمو کند، تا رشد کند، در سلطه خون است. یعنی تولید خون در بدن در این 15 سال زیاد است که باعث نمو و رشد بدن انسان می شود. و بحث انقسام سلول های بدن و زیاد شدن سلول های بدن و زیاد شدن گوشت بدن و زیاد شدن خود بدن و رشد کردن خود بدن و تشکیل شدن اعضای بدن و کامل شدن این اعضا و این دستگاه هاست، همش به خاطر خون و تولید خون زائد و غلبه خون در بدن در این 15 سال. چون خون غالب است بدن رشد میکند، چون خون غالب است بدن قوی و قویتر می شود، دستگاه های بدن کاملتر، اعضای بدن کاملتر می شود. خون غلبه خون باعث می شود که انسان زیبا باشد، غلبه خون باعث می شود که انسان با تراوت باشد، جوان باشد. از این روایت این معنا استفاده می شود. این راجع به تقسیماتی است که راجع به سالهای عمر است. و اما راجع به ماهای سال، فصلهای سال، در روایت داریم می فرماید اما فصل ربیع، فصل بهار، فانه روح الازمان، جان زمان هاست. و اوله آذار، اول پاییز آذار است، برج آذار میلادی، حالا کانون الاول شمات حالا سوم میشه، سوم میلادی. و عدد و ایامهی روزهاش 31 یوم، 31 روز. و فیه یطیب الهوا، در این روزها، در این ماه هوا معتدل میشه. یطیب یعنی متعادل، نه گرم است سرد و نه سرد است. یطیب اللیل و النهار، هم روز هم شب. و تلین الارض، بخاطر باران زمین نرم میشود. و یذهب سلطان البلغم، سلطان بلغم که زمستان در زمستان است از بین می رود. و یهیج الدم، در این برج آذار، برج سوم میلادی، خون هیجان پیدا می کند تا اونجایی که می فرماید حزیران، برج ششم میلادی، 30 یوم، 30 روز است. یذهب فیه سلطان البلغم و الدم، در حزیران هم سلطان دم از بین می رود و هم سلطان خون از بین می رود. پس سلطان خون و سلطه خون در بدن انسان در ماهای سال از برج سوم میلادی تا برج ششم. حزیران برج جوان است و ماه جوان است. برج ششم میلادی از برج سوم تا برج ششم که تقریبا 3 ماه طول میکشد. فصل بهار 3 ماه. اینجا من نوشتم 5، بعض من اشتباه ظاهر 3 ماه یا 4 ماه نهایتش. این راجع به ماهای سال و فصلهای سال است. در و اما راجع به روزها است. اون هم تقسیماتی داره یا حالتهایی داره. یکی از این روزها روز سه‌شنبه است که معروف است بین مردم قدیم و در روایات ما هم آمده است که روز سه‌شنبه روز خون است، چون روز مریخ است، مریخ هم سرخ است و روز خون است. روایتی داریم ان یوم الثلاثا، فرماید که روز سه‌شنبه و یوم الدم، روز خون است. خب حالا این معنای اون چیز که روز خون است و چه چیزی بر اون مترتب می شود. بعضی ها به فرماید به امام صادق ظاهرن عرض می کند که مردم ادعا می کنند سه‌شنبه عجامت خوبه، چرا که سه‌شنبه روز خون است. در روایت هم داریم این معنا، داریم در شعر حضرت امیر این معنا را داریم. ففی ایامی، در روایت ثلاثا هذا روز خون است. و فی ساعاتی هر قدمای در ساعت هم چه روایتی هم داریم. ولی امام صادق می فرماید که مردم چی میگن درباره سه‌شنبه؟ این راوی میپرسه جواب میده که میفرماید روز خون است. امام میفرماید صدق و راست گفتن، سه‌شنبه روز خون است. پس امام این نکته را تایید میکنن. فاحرا ولی نباید حجامت کنن، این اشتباه نکنن. اگر روز خون باشد معناش این نیست که روز حجامت است. فاحرا یعنی سزاوار است ان لا یهیجو فی یومه، در روز خودش او را به هیجان نیارن، دست نزنن، دستش نزنن. خودش خود سه‌شنبه روز خون است، روز طغیان خون است. پس بهتر این است که خود خون الله طغیان کرده، بهتر این است که به او دست نزنن، دستکاری نکنن تا طغیان شدیدتر بشه و هیجان شدیدتر بشه. فاحرا پس سزاوار است این است که او را تهییج نکنن در روز خودش. اما علیم و آیا ندانستن ان فی یوم الثلاثاء در روز سه‌شنبه ساعه، یه ساعتی هست من وافقها، اگر کسی در اون ساعت حجامت کند لم یرق دمه، خونش هیچ وقت بند نمی شود، خون ریزیش ادامه پیدا می کند حتی یموت، تا اینکه بمیرد. او ماشاءالله، یا اینکه خداوند تبارک و تعالی چیزی دیگری اراده کند. پس خون اگر یک ساعتی در روز شنبه اگر کسی در اون ساعت حجامت کند خونش بند نمیاد و قطع نمی شود. سه‌شنبه، در روز سه‌شنبه، بله؟ ساعتش البته حالا درباره ساعتش اختلاف است. بعضی ها می فرماین همون ساعت زوال هست. حالا یا حالین بله، یا ساعت هشتم از طلوع آفتاب که ساعت مریخ است. قبلا هم بحثش آمده در بحث حجامت، فرمایید همون ساعت مریخ که ساعت هشتم است. خیلی خوب، بعد می فرمایید حالا چه علتی دارد، چرا خون بند نمیاد، چرا خون ولی قطع نمی شود. حالا یا شاید در اون ساعت بلاتت ها در اون محل وجود نداشته باشند، یا بلکه در اون محل جمع میشن. وقتی انسان حجامت میکنند این پلاتت ها خارج میشود و خون فاقد پلاتت میشود. اون پلاتتی که باعث میشه خون ریزی قطع بشه میاد این پلاتت ها به هم میچسبن و رشته هایی درست میکنند که جلو خون ریزی میگیرد. اگر کسی در این روز و در این ساعت حجامت کند پلاتت ها را به هر علت و به هر سبب یا کم میشن یا کارهای خودشون را از دست میدهن، به هم نمیچسبن، قابلیت چسبندگی خودشون را از دست میدهن، یا چیزی دیگری مانند عفونت زخم و امثال این هاست. بله. و یکی دیگر روز پنجشنبه است. راجع به روز پنجشنبه میفرماید به امام صادق عرض کردن یا ابن رسول الله، ای پسر بر پیامبر، اتحتجم یوم الخمیس، روز پنجشنبه حجامت میکنید؟ قال نعم، بله، من کان منکم محتجما، کسیست که میخواهد حجامت کند پس روز پنجشنبه حجامت کند، فلیحتجم فی یوم الخمیس، در روز پنجشنبه حجامت کند. فإن عشية كل جمعة، هر شب جمعه یبتدر الدم فرقا من القیامه، هر شب جمعه خون یبتدر یعنی دور می شود و فرار می کند به خاطر ترس از روز قیامت، یعنی از بیرون و ظاهر بدن به داخل بدن جذب می شه. حالت ترس، انسانی که می ترسد صورتش زرد می شه. چرا زرد می شه؟ برای این که خون از سطح بدن به داخل بدن جذب میشه و بدن زرد میشود. یبتدر به خاطر ترس از روز و قیامت، ترس ناگهانی و ناآگاهانه است، یعنی بدون توجه انسان این ترس در دلش به وجود میاد شب جمعه، و به خاطر این ترس خون از ظاهر بدن به داخل بدن جذب میشود و اگر حجامت کند در شب جمعه دیگه حجامت خوب نیست. روز جمعه حجامت کردن خوب است چون خون هنوز در ظاهر بدن هست. ولا يرجع الى وكره، بر نمیگردد به ظاهر بدن، الى غدات الخميس، مگر صبح روز پنجشنبه بعدی است. مطلب بعدی این است که بله، روزهای ماه، راجع به روزهای ماه فرماید که روایت میفرماید که خون به تابع ماه است. ماه اگر زیاد بشه خون زیاد بشه، ماه اگر کوچیک بشه، هلال اگر کوچیک بشه، خون در بدن کم میشه، مانند آب در طبیعت. مد در وسط ماه اتفاق میفته، حجامت بس بهتر است در وسط ماه صورت بگیرد. در روایت میفرماید فاذا عرضت الحجامه، اگر میخوای حجامت کنید، در رساله ذهبی امام رضا است، اگر میخوای حجامت کنید، فلیکن فی اثنتی عشر لیلا من الهلال، شب دوازدهم الى خمس عشر تا شب پونزدهم، فانه اصح لبدنک، برای بدنت سالمتر و صحیحتر است و بهتر است. فاذا انقضى الشهر، وقتی آخر ماه شد، فلا تحتجم، حجامت نکن، الا ان تكون مضطرا، مگر اینکه ناچار باشی الى ذلك. و هو لان الدم، به این جهت که خون ينقص في نقصان الهلال، در زمان کمی ماه، کوچک شدن ماه، خون در بدن کم می شود. و یزید فی زیادته، و در زمان زیادی ماه و کامل شدن قرص ماه، خون زیاد می شود. و باید این بحث زیادی و کمی خون را ملاحظه کرد و بررسی کرد و حقیقت این رابطه‌ای که ما بین ماه، بزرگ شدن قرص ماه و کوچک شدن قرص ماه، و بین زیاد شدن خون و کم شدن خون، این باید بررسی شود. برای وقت تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.